هر لحظه که گرفتاریم، هر زمان که نیازمندیم، اگر به یاد تو نباشیم، تمام وجودمان را بیهودگی فرا می‌گیرد. از تو می‌خواهیم با ما باش.
صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست.
به درگاهت ای بارله این منم، که توبه کنم روز و شب بشکنم. پناه بر تو آوردم از اهرمن، پدروار بگذر ز تقصیر من. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، در بارگاه دوست هستیم و از اینکه ما رو همراهی می کنید خرسندیم. در این برنامه حکمت 37 نهج البلاغه رو خواهیم شنید و کارشناسان پیرامون اون صحبت خواهند کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
کیست علی حیدر دلدل سوار، صاحب لوح و قلم و ذوالفقار؟ از چه علی شد ولی ذوالجلال؟
علی مدد گرفتیم، آن چیز که میشود گرفتیم، در کوته آزمایش عشق از نمره 20 صد گرفتیم، محکوم به حبس عشق گشتیم، حکم ازلی عبد گرفتیم.
علی به عهد و پیمان وفادار، خلاف گفتش عمل نمی کند.
نگفت قرآن ناطق منم؟
در راه سفین دهقانان شهر انبار تا امام را دیدند پیاده شده و پیشاپیش آن حضرت می‌دویدند. حضرت فرمود چرا چنین می‌کنید؟ گفتند عادتی است که پادشاهان خود را احترام می‌کردیم. حضرت فرمود به خدا سوگند که امیران شما از این کار سودی نبردند و شما در دنیا با آن خود را به زحمت می افکنید و در آخرت دچار رنج و زحمت می گردید و چه زیانبار است رنجی که عذاب در پی آن باشد و چه سودمند است آسایشی که با آن امان از آتش جهنم باشد. اکنون صحبت‌های جناب حجت الاسلام شیخ میرزا مهدی صادقی رو پیرامون حکمت 37 نهج البلاغه بشنوید.
حضرت از جنگ سفین برمیگشت طرف کوفه، باز جریان مشابه پیش آمد. از جنگ سفین که برمیگشتن طرف کوفه، خب به قبیله شبامی رسیدند. حسن بکا انسا علاقت لا سفین، صدای گریه زنان می آمد. به خاطر کشته های سفین و خرج الی حرب ابن شرحبیل از شبامی. حرب ابن شرحبیل که از رؤسای قبیله بود، از بزرگان قبیله بود، آمد طرف حضرت و بعدم دنبال حضرت می رفت. حضرت هم خب اتقلب کم نسا و کم الا ما اسمه، این زنان با این گریه ها به شما غلبه می کنند، الا تنهونه انها در رنی، نحیشون کنید، گریه نکنند، خوب نیست، هم دشمن شاد بشود بعد اینا مسلط بشن، خوب نیست. بقبل حرب یمشی معه و هو راکب، حضرت سوار در مرکب این آقای رئیس حرب، یک از رؤسای قبیله حرب ابن شرحبیل، دنبال علیه السلام راه رفت. فقال علیه السلام ارجع، حضرت فرمود برگرد. فانما شی مثلک مع مثلی، یک نفر مثل تو بخواد دنبال یه نفر مثل من بیاد، اصطلاحا ما بهش میگیم قضیه حقیقیه، قضیه به اعتبار موضوع سه قسم است، حقیقیه و شخصیه و خارجیه. این قضیه رو ببینیم چجوریه، این بهش میگه قضیه حقیقیه، یعنی مقدرات الموضوع، یعنی هر وقت موضوع تحقق پیدا کنه حکم است، این اتفاق در یک زمان نیست، مثل مستطیع یجب علیه الحج یه قضیه حقیقی است، هر وقت مستطیع باشد تا قیامت حج هم بر او واجب است، این هم یه قضیه حقیقی است. نمیگه تو دنبال من اگر بیایی این ضرر رو دارد، مثل تو اگه دنبال مثل من بیاد، یعنی این اتفاق اگر هر وقت تکرار بشود. فتنه للوالی و مذله للمؤمن، دو ضرر دارد، ذلت برای مؤمن و فتنه‌گری برای والی. والی به فتنه میافتد که در حکمت یک معنا کردیم، فتنه سیاسی یعنی سوالی بگیری، کن فل فتنه تکم دلبون لا ظهرون فیورکب و لا ظهرون فیورب و لا ظهرون فیوسلب، ندوشدشون در فتنه ها، سواری نگیرن. وقتی که این اتفاق بیفتد ادهی دنبال رئیس بدوند، ذلت برای دونده و سواری بگیری برای والی پیش میاد. این هم از اون مسئلت هاییست که باید حساب میگردن، زیر آفتاب بمانن، بعد بدوند، بعد چی؟ بعد ذلت، بعد چی؟ بعد سواری بگیری. خب بعد هم جهنم باید برن. چرا چی نمیکرد؟ چون نمیکردید رئیس هم فکر کند یک کاری هر کار دلش میخواد بکنه. یعنی الاسلام می فرماید قلوب الرجال وحشیه، فمن تألفها ها اقبلت علی، مردان مرد از شما وحشت دارد، دلشون وحشت دارد از شما، وحشی نبودن خودتون رو ثابت کنید، اهلی بودنتون رو ثابت بکنید تا اونها جذبتون بشود. اونایی که زود دوره ور شما میان اون افکار دیگه ای دارند، اگر مسئولی قوی باشه این افراد روش نمیان.
التماس دعا دارم از همه شما خوبان و از شما دعوت می کنم که شنونده صحبت‌های کارشناسان برنامه باشید پیرامون حکمت 37 نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الکریم. خوشحالیم بار دیگه در خدمت شما هستیم با موضوع شرح و توضیح یکی از حکمت‌های نهج البلاغه. قرار هست امروز هم به کارشناسی جناب آقای مجید فروزان‌مهر که کارشناس نهج البلاغه هستند در خدمت شما باشیم. من خدمت جناب آقای فروزان‌مهر عرض سلام و ادب دارم و خواهش می‌کنم که باب گفتگو با شما شنوندگان محترم رو افتتاح کنند.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم. انشاءالله با حکمت 37 نهج البلاغه در خدمت شما بزرگواران هستیم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
خیلی ممنون،
ممنون که وقت دادید.
خوش.
شنوندگان محترم، ما میخواییم راجع به حکمت 37 با شما صحبت بکنیم و شرح و توضیح این رو از کارشناس محترم برنامه بشنویم. حکمت 37 در پی اتفاقی در واقع ادا شده از زبان مبارک امام علی علیه السلام که حضرت علی علیه السلام در مسیر حرکتشون به شام کشاورزان و دهبانان شهر انبار رو ملاقات کردن. شهر انبار، عزیزان شنونده، اگه مشرف شده باشیم به کربلا و عتبات عالیات، حتما میدونیم که این شهر از شهرهایی بوده که دست حکومت ساسانیان بوده و الان هم با همین اسم، جالبه که هنوز در عراق هست، اسم استان الانبار. این کشاورزان موقعی که حضرت علی رو دیدن از مرکبهاشون پیاده شدن و با سرعت پیش حضرت رفتن و در واقع جلوی اون حضرت دویدن. امام علی علیه السلام فرمودن که این چه کاری که شما میکنین؟ گفتن که این رسوم و آدابی است که ما امیران خود را با آن بزرگ می‌داریم. امام علیه السلام فرمودن که به خدا سوگند زمامداران شما از این عمل بهره‌ای نمی‌برند و شما با این کار در دنیا مشقت زیاد بر خود هموار می‌سازید و در قیامت بدبخت می‌شوید. چه زیانبار است مشقتی که به دنبال آن عقاب الهی باشد و چه پرسود است آرامشی که با آن امان از آتش دوزخ فراهم گردد. این مختصری بود از در واقع اتفاقی که منجر شد حضرت علی علیه السلام این سخن رو بر زبان برانند. اما بشنویم توضیحات مقدماتی کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای فروزان مهر رو.
امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 37 نهج البلاغه موضوع خاصی رو مطرح کردند که همونطوری که فرمودند به خاطر یک اتفاقی که افتاد حضرت نکته‌ای رو مطرح کردند. در تاریخ نقش شده که حضرت وقتی که داشتن با یارانشون به سمت شام و به قولی برای جنگ صفین می رفتند، در شهر انبار برخورد کردند با دهاقین. این عبارت این گونه است: و قال علیه السلام و قد لقیه عند مسیره الی الشام دهاقین الانبار. تو مسیرشون به سمت شام به دهاقین انبار رسیدن. انبار خب یه شهری بوده که در عراق بوده. دهاقین که اینجا گفته شده، اصطلاحی که الان برای دهاقین به کار میبرن کشاورز هست، اما وقتی که به معنای اصلی لغت میرسیم، در واقع این دهاقین که اینجا آمده و جمع دهقان هست، عربی شده یک کلمه فارسی به اسم دهگان یا دهبان هست. دقت داشته باشیم، اگر واژه رو در همان زمان بررسی کنیم میبینیم به معنای کشاورز به نظر نمیاد که باشه، ولی به چه معناست؟ در زمان ساسانیان که اشاره کردید، اون موقع یک سری افراد بودن که دهبان بودن یا دهدارم میگن،
مثل کت خدای امروز،
یه خورده از کت خدا بالاتر. یعنی یه سری افراد بودن که بهشون دهدار یا دهبان یا دهگان میگفتن که اینها یه درجه از کت خدا بالاتر بودن. اصلا کارشون چی بوده؟ ارتباط بین اون ده با زمامدارها،
با مرکز اصلی
رأس حکومت بودن.
اصلا
کسایی که میمدن مالیات جمع میکردن یا فرمان حکومتی رو میوردن، با یه واسطه هایی میومدن. اینا کیا بودن؟ همین دهقانان که اینجا گفته شده. یعنی یک دو سه ساعت از مردم و کشاورزای عادی بالاتر بودن. این نکته است که باید دقت داشته باشیم و تو ترجمه ها و توی معانی باید در نظر بگیریم.
بله، نکته مهمی بود که شما اشاره کردید.
وقتی که اومدن به وقتی که حضرت داشتن حرکت میکردن، اینا وقتی که رسیدن نزدیک حضرت، فترت جلوله، از اسباشون اومدن و پیاده حرکت کردن. و ترجلو یعنی پیاده روی کردن، یعنی از اسب اومدن پایین، شروع کردن به با پای پیاده حرکت کردن.
رجل از پا میاد دیگه، یعنی پا رو میاد.
دقیقا. و در ادامه یه کاری هم کردن، و شتت دو بین یدی، مقابل حضرت، بین یدی یعنی مقابل، روبروی حضرت، و شتت دو. و شتت دو رو اینگونه معنی کردن، یعنی با هله هله و سر و صدا و شدت شروع کردن به حرکت‌های تند انجام دادن. این سری حرکت کردن، حتی بعضی از شارحان نهج البلاغه گفتن هلهلم میکردن، یعنی تو واژه بشتر دو هلهلم هست، علاوه بر اینکه میدویدن سر صدا میکردن، یه حالت خاصی که بعد وقتی حضرت این صحنه رو میبینه، چه صحنه؟ بازم یه بار دیگه صحنه رو من بگم. یک سری از آدمای بزرگ یه ده اومدن، با سوار اومدن جلو، حضرت هم با سواره، یه دفعه اونا از سوار شدن میان پایین، شروع میکنن به دویدن و هلهله کردن جلو حضرت. صحنه رو یه تصویر سازی کنیم بریم تو صحنه. حالا حضرت وقتی اینو میبینن چی میگن؟ اینجا حکمت شروع میشه. سوال میکنن از اینها، ما هذا الذی صنعتمو، این چیه که برای خودتون درست کردید؟ این چه کاری دارید انجام میدید؟ صنعتمو یعنی این چیه برای خودتون درست کردید؟ فقالوا، اونا گفتن خلق مننا، این یه اخلاقیه، یک
رسممون،
رسم و رسومی از ما، نعظم و بهی امراءنا، اون امیرانمون که میان ما اونها رو با این رفتار بزرگ میشماریم. بعد حضرت میفهمند فقال والله ما ینتفعو به هازا امراءکم، به خدا قسم، حضرت به خدا قسم میخوره، این برای زمامدارای شما، برای امرای شما نفعی نداره. و انکم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم، اما یه اتفاق دیگه میفته، شما با این کارتون باعث سختی و مشقت تو دنیای خودتون میشید،
خودتون رو زحمت
میندازید.
بله.
و تشقون بهی فی آخرتکم، تو آخرتم شما باز به شقاوت و بدبختی میافتید اونجا. بعد یه قاعده کلی حضرت مطرح میکنن، چی میگن؟ و ما اخسر المشقت وراء اهل عقاب، چه بد مشقتیه که انتهاش هم پشتش هم عقوبت باشه، کیفر باشه، آدم به سختی بیفته اما آخرش هم دچار کیفر بشه، این دیگه بدترینه، اخسره.
بله.
اون خسرانی که در آیه قرآن مطرح شده که ما همه تو خسرانی به غیر از اهل ایمان و عمل صالح، اینجا میگه بدترینش،
بدبخترین،
آره، کسایی هستن که دوچار سختی میشن، سختی میکشن تو این دنیا،
به جای اینکه پاداش ببینن جزا میبینن،
بازم بله. کیفر و عقاب.
بله.
یه قاعده کلیه. و بعد ادامه میدم و اربه دعت مع اهل امان و من النار، و چقدر آسایش پرسودی، اربه رب یعنی پرسوده، پرسودترینه. بله. چه آسایشی؟ اون چیزی که باهاش امنیت از آتش هم باشه، یعنی ما با آرامش کاری هم انجام دادیم، سختی هم نکشیدیم،
نهایتش هم امانت، ایمن بودن از آتش جهنم،
آره، دیگه تو آتش هم نرفتیم. یه قاعده کلی. پس حضرت میگه یه کاری بکنید تو این دنیا، اگه قراره کاری انجام بدید دوچار سختی بیمارد نشید، یه کاری بکنید که بعدا دوچار عذاب و کیفر نشید. حالا اصل ماجرا این بود، از چند وجه میشه این رو نگاه کرد که حضرت به چی داره اینجا اشاره میکنه و اونها رو از چی نفی میکنه. ببینید ما در اسلام و در دین خودمون و البته در رسوم انسانیت داریم که انسان باید به استقبال مهمان بره. آیا استقبال مهمان بده؟ آیا استقبال کردن از انسان جدید که داره به سمت طرف میاد بده؟ میگیم نه، اتفاقاً در اسلام و در دین ما و در رسوم دیگر انسان ها هم استقبال کردن انسان کار خوبیه، بد نیست. و ما نمونه هاشو در تاریخ در قبال اهل بیت دیگه هم داریم. به عنوان مثال شما نگاه کنید، وقتی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارن هجرت میکنن از مکه به مدینه، اونجا هم مردم اومدن به استقبال حضرت، اما با ادب و با احترام.
بله.
جمع شدن و اون احترام و ادب رو رعایت کردن. دقت میکنین؟ پس استقبال کردن، اومدن به استقبال یک انسان بزرگ،
امر ممدوحه، ولی کیفیتش
که اگر بخواد با کرام، اینجا همونجاست که بحث کرامت انسان به وجود میاد. انسان نباید کاری کنی کرامتش خدشه‌دار بشه.
وقتی که خود حضرت حق میفرماید لقد کرمنا بنی آدم، وقتی تکریم کرده بنی آدم رو، ما چرا به دست خودمون کرامت نفس و عزت نفسمون رو دچار خدشه بکنیم؟ خب آیه فروزان مهر، خیلی ممنونم، حسن ختام خوبی بود برای این بخش از برنامه‌مون. انشالله در بخش دوم گفتگومون هم در خدمت شما خواهیم بود.
حلقه در نگاه اندیشمندان. طه حسین، ادیب بزرگ مصری. طه حسین، ادیب بزرگ مصری که به سمبولی در ادبیات عرب معروف است، میگوید: من پس از وحی خداوندی سخنی شیواتر و زیباتر از کلمات علی علیه السلام سراغ ندارم.
بشنویم ادامه صحبت های شما را درباره بحث چگونگی استقبال از نیکان و بزرگان و عمرا.
بله، گفتیم که در این حکمت حضرت دارن نهی میکنن از یک رفتار.
بله،
رفتاری که در استقبال از یک بزرگ انجام میشه. گفتیم یه وجهش این هستش که استقبال فی نفس خوبه، در تاریخ هم داشتیم. به عنوان مثال وقتی امام رضا علیه السلام به ایران وارد شدن، شهرهای مختلف مردم مثل نیشابور و جای دیگه به استقبال حضرت می اومدن و حضرت هم هیچ جا ما در تاریخ نداریم که نهی کرده باشه که چرا مردم اومدن استقبال من. نه، نهی نکردن، بلکه مردم با ارادت تمامی که به این خاندان داشتن اومدن به استقبال. پس ما یه قاعده کلی داریم، استقبال چیز خوبیه، اما نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که در این استقبال ها باید کاری رو انجام بدیم که مناسب با کرامت و شرافت انسانیت ماست. دین به ما دستور داده. ببینید، اگر شما در استقبال برای فردی کاری انجام بدید که مناسب شأن انسان نیست، خدا نکرد تو اونجا هم اتفاقهایی میفته که دچار اذیت کردن دیگران میشیم.
بله.
برفرض شما ببینید وقتی به استقبال یه نفر، کسایی که بیهوده کارهای مختلف رو انجام میدن، کارهایی که در شأن انسان نیست، کارهایی که درست نیست، کارهایی که بده، مبادا کسی زیر پا میفته، دستی کسی اذیت میشه، به کسی آسیبی میرسونه، پس ببینید در کل مثبته، اما این جور رفتارها مناسب نیست. پس این از یک وجه.
بله،
حضرت دارن به این نکته اشاره میکنن. نکته دیگه که اینجا میشه بهش دقت کرد، در سوال حضرت نهفته. حضرت میگه این چه کاری دارید شما میکنید؟ این چیه که خودتون برای خودتون ساختید؟ اونها میگن ما میخواییم عمرائمون رو تعظیم کنیم. نکته اینجاست. ببینید، یک چیزی در قرآن وجود داره که خداوند بعضی امور رو، مثلا خداوند میگه که شفاعت فقط مخصوص منه. بعد میگه بله، اگر من هم به کسی اجازه شفاعت بدم، اذن الله الرحمن، اگر اذن خدا باشه اون هم میتونه شفاعت کنه.
بله،
ببینید امیر فی نفسه مهم نیست. امیر چون امیره اصلا مهم نیست، ولی امیری که داره احکام خدا رو پیاده میکنه، ولی خداست، وقتی که ما میریم به استقبالش به دور از گناه، به دور از معصیت، به دور از رفتاری که خارج شأن انسانیته، خودش این ارزش داره. این ارزشمنده به استقبال یک کسی انسان بره که اون فرد در نظام خداوندی جایگاه داره، شأن داره. ولی باز همین نکته رو دقت کنیم که حضرت دارن نهی میکنن که مبادا در این رفتار اتفاقی بیفته که شما دچار گناه بشید.
آقای فروزان، یک بحثی هست که خب اون افرادی که میان به استقبال، خب عزت نفسشون و کرامت نفسشون خدشه‌دار میشه اگر با اون کیفیتی که همین دهاقین در واقع
انبار
به اون نحو به استقبال میان، یه بخش هم مربوط به اون شخص امیره. یعنی ما یه حدیثی هم، حالا حدیثی که در واقع یه نقلی هست در تاریخ که از زبان امام صادقه که یه روز امام علی علیه السلام در مسیری که داشتن حرکت میکردن، یه عده حضرت علی علیه السلام سوار بر مرکب بودن، یه عده پشتر حضرت علی علیه السلام و مرکبشون حرکت میکردن. حضرت علی برگشتن گفتن برای چی میایین دنبال من؟ اینا گفتن ما کاری نداریم، همینجوری میخوایم دنبال شما بیایم. و حضرت ناراحت شدن از این قضیه. امام علی علیه السلام فرمودن که برگردید، زیرا راه رفتن پیاده در کنار سواره موجب مفسده یا همون غرور و خود برتربینی برای شخص سوار و سبب ذلت برای پیاده است. یعنی یه مقدارم ما باعث میشه اون بنده خدایی که حالا سوار بر مرکبه اونم دچار گناه بشه، یه حالت عجبی بهش دست بده، خودشو برتر از دیگران ببینه، و اون کسی هم که خب پیاده است اونم دچار ذلت میشه. و خداوند نه این رو برای اون سواره میپسندد، نه اون تکبر و خود برتربینی رو برای اون سواره میپسنده، نه این ذلت و خاری رو برای این پیاده میپسنده. یعنی میخوام بگم که امام علی در سیرشون اصلا سبک زندگیشون اینجوری بوده که نمیپذیرفتن که افرادی حالا راه بیفتن دنبال ایشون. آخه بعضی از مثلا عرفا دیدیم دیگه در طول تاریخ خیلی خوشحال میشدن که، یا بعضی از، حالا این تعبیر نمیدونم درسته یا نه، ولی بعضی از این لات‌ها، گنده لات‌ها، نوچه‌هاشون دنبالشون راه میافتن. آره خوششون میومد، بله، خدم و حشمشون سلاطین و جبارین روزگار که مثلا سلطان جائر بودن، دوست داشتن خدم و حشمشون باشه، مثلا هیبت خودشون نشون بدن به مردم که مردم بترسن از اینا. ولی اسلام و مشی الهی اینو نمیپسنده.
دقیقا نکته که گفتی دقیق بود. عجب. از دو وجه میشه اینو نگاه کرد، یکی برای اون کسی که اومدن به استقبالش، یعنی اون امیر، و همچنین برای مردم. حضرت میفهمد که این نفعی برای اون زماندار نداره این کاری که دارید میکنید. و همین نقلی هم که شما مطرح کردید، حضرت بارها نهی میکردن که آدم ها اطرافشون اینجوری بیان. چرا؟ میگفتن که این باعث میشه که من یه خورده قلبم بلرزه، دچار غرور بشم. حضرت اصلا دچار، یعنی مردم رو دچار این فضاها نمیکردن و نهی میکردن. پس اون کسی که داره استقبال میشه، اگر رفتار استقبال کننده ها خارج از حد باشه، رفتاری کنن که ذلیلانه باشه، اون کسی که داره استقبال میشه اون غرور برش میشه.
یعنی شما میفرمایید که ما در استقبال افراد یا بدرقه افراد بدرقه بهشون احترام بذاریم،
احترام گذاشتن، آره، بزرگی میاد، بله، هم به خاطر شخصش هم به خاطر شأنش،
بله،
یه شأنی داره، اون اومده که احکام خدا رو اجرا کنه، به خاطر شأنش. مثل همون اتفاقی که برای امام رضا علیه السلام و مردم ایران افتاد،
میاد توی زندگی معمولی خودمون، مثلا فرض بفرمایید یه زائر کربلا داره میاد، مردم میرن برای استقبالش، بله، شأنش اینه که اون زائره، شخصیتش هم که حالا مهرا پدر، مادر، خواهر، برادر از سفر زیارتی اومده، بستگان میرن مثلا به استقبالش، یعنی هم به خاطر شخص خودش میرن، دوستش دارن، هم به خاطر شأنش که زائر امام حسین علیه السلام بوده به استقبالش میرن. این حساسیتی که امام علی علیه السلام در اینجا از خود نشون داده به خاطر اینکه میگه خب این رفتار شما خب چه فایده‌ای داره برای عمرا، شما با این سبک، با هر وله و دوان دوان میایین و هلهله
سر ادا کردن میام به استقبال امیر پایین و بدوید، یه حرکت ذلیلانه و دور از کرامت انسان.
درسته، به حضرت علی به خاطر همین داره ما رو نهی میکنه از این رفتار.
اصلا. هر کاری، اصلا سیره امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت این بوده که هر کاری که باعث بشه که کرامت انسان، عزت انسان زیر سوال بره، حضرت و اهل بیت اصلا نفع میکردن. اینجا هم میگه هیچ نفعی نه برای امیر داره، بلکه ضرر هم داره، دوچار غرور و اوج با اینها میشه، کبر میشه، سلطان و اینها که نیست، اون خودش یک مجراس برای کارهای مهم. دوم، شما خودتون به زحمت بی خود انداختید، توده مردم، مردم میان به زحمت‌های بی خود میفتن که در ادامش دوچار عقوبت و کیفر میشن. و سه، همین عمل ناساله که شما دارید انجام میدید، عمل بدی که دارید انجام میدید، علاوه بر اینکه در دنیا باعث زحمت میشه، گفتیم در آینده و در آخرت هم
وبال
گردن انسان میشه. چرا انسان کاری کنه که این سه تا اتفاق براش بیفته؟ امیر دچار غرور بشه، مردم دچار ذلت بشن، تو آخرت هم اونجوری دچار عقوبت بشن. پس میشه یه رفتاری انجام داد که درست باشه، انسان به استقبال بره به خاطر فرد، به خاطر شأن فرد، اما تو این استقبال شأن حدود رو رعایت کنه، احترام ها رو رعایت کنه، و با حفظ این حد و حدود الهی و انسانی و عقلی و منطقی هم کار خودش انجام داده باشه، هم بدرقه و استقبال هم اومده باشه و هم خودش رو از سختی های بیمورد نجات داده باشه، هم مردم رو نجات داده باشه، هم اون طرف رو که داره استقبال میشه از عجب و غرور و کبر در امان نگه داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای فروزان مهر، استفاده کردیم از فرمایشات شما در شرح و توضیح 37 حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه. از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. شما